کردن برای شستشوی حیات. یعنی انقدر حساس بودن روی نعمتی که خدا میده. اصلاح روش های آبیاری در کشاورزی، خب روش های نوینی آمده که خیلی بهینه تر میشه این کار رو انجام.
قبلا هم گفتن روش قطره ای دیگه،
دقیقا روش قطره ای، و شنیدم خیلی روش های
جدیدتری
آمده در غذا. درک این که هر دونه گندم، هر قطره شیر، هر لقمه نان، هر نعمت که خدا به ما داده، اینها رو باید سپاسگزار باشیم دیگه. مانع میشه که من اضافه غذا رو دور بریزم. در سلامتی، در وقت، در تمام اینها ما باید صرفه‌جویی رو داشته باشیم. جنبندی پایانی پس این که صرفه‌جویی یا مصرف بهینه ریشه در نعمت شناسی و شکرگزاری داره. وقتی باور کنیم هر چی که داریم از ناحیه خداست، قاعدتا ما قدر این نعمت رو میدانیم و قدر شناسی از این نعمت و شکر عملی در اصطلاح امروزی میشود همان مصرف بهینه.
تشکر از شما جناب آقای دکتر شهبازی، توضیحات بسیار خوبی رو از شما شنیدیم. ان شاءالله هممون قدرشناس نعمات الهی باشیم. از شما عزیزان شنونده ممنون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عصر بخیر میگم به شما خانم آقایان که شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. رسیدیم به ساعت 17 و ما در این لحظه سایه روشن رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشریح بفرمایید. باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
و بی‌پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز قرار در رابطه با تبعات تغییر اقلیم بر ساختارهای اجتماعی کشور و راهکارهای پیشگیری از اون صحبت بکنیم. یک مهمان به صورت حضوری ما را همراهی می‌کنند، جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خشکسالی در کشور، و البته مهمانانی که به صورت تلفنی خواهند آمد و به موقع خدمتون معرفی خواهند کرد. جناب آقای فضل کاظمی، عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام خدمت شما، ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم. در خدمت.
متشکرم. یه خورده از داده‌های این حوزه شروع کنیم و یه خورده اگر گزارش‌هایی وجود داره که در اداره‌ای که شما هستید در سازمان هواشناسی چگونه می‌بینید وضعیت رو؟ آیا ما یک تغییر اقلیمی داریم تجربه می‌کنیم یا اتفاق خواهد افتاد؟
عرضم خدمتتون، نام خداوند بخشنده مهربان. ما داده‌هایی که از در سازمان هواشناسی به صورت ایستگاهی و شبکه‌ای تهیه کردیم و با تفکیک 3 کیلومتر این رو با روش علمی و همگن از اون تاریخ، یعنی از بیش از 70 سال دیتا ما در اختیار داریم و برای کل پهنه کشور رو پوشش میده. به وضوح به ما نشون میده که ما از مشابه با خیلی از داده‌های جهانی دیگه، عرضم خدمتتون، ما از مثلا سال 1372 70 شمسی به بعد، خب بله، ما شاهد یک به قولی یعنی از جهش شیب افزایش دما هستیم. یعنی گویا روند گرمایش ما شروع شده و همینجوری شدت میگیره. در سالهای ابتدایی دمای کمینه و شبهای ما خیلی گرم میشد که متاثر بود از به قولی کم شدن بارش برف و تغییر الگوی دمایی سطح، ولی از یه مدتی یعنی چند سال اخیر ما تابستون‌های خیلی گرم و در هم در ایران هم در جهان داریم که مدام رکورد شکنی میکنه و در اصل این دفعه دمای بیشینه از دمای کمینه در زم خدمتون که گوی سبقت رو بوده. در کنار این ما مشاهده میکنیم که وضعیت بارشی ما هم بین فصول منتقل جابجا شده، هم در مجموع سالانه کم شده. مثلا پاییز ما یه مقداری پربارش شده، زمستان ما کوتاه و کم بارش و کم برف شده. در مقابل بارش های همزمان دوره های خشک ما طولانی تر شده، سیل های ما شدید تر شده. همه اینا با اطلاعات جهانی ما هم همخوانی داره و نشون میده که دیگه بحث این که تغییر اقلیم اتفاق افتاده یا نیفتاده، این ما باید به عنوان اقلیم تغییری یافته در نظر بگیریم و خودمون رو با اون سازگار کنیم. یعنی درست باید اقلیممون رو یه بار دیگه بشناسیم و در اون شناخت قبلیمون و اون کارهایی که انجام میدادیم بازنگری کنیم تا بتونیم یک همزیستی مفیدی با شناخت از همه محدودیت ها و فرصت ها و چالش ها با این اقلیم داشته باشیم. حالا باز در ادامه در خدمت است.
متشکرم و جناب آقای فضل کاظمی از شما متشکرم و قرار در ادامه هم گفتگوی دیگری رو به صورت تلفنی داشته باشیم و ادامه بدیم بحث رو با جناب آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. آقای ضیاییان خدمتون عرض سلام دارم.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمان گرامی شما سلام عرض و ادب دارم.
متشکرم. نمیدونم چقدر از صحبت‌های آقای فضل کاظمی رو شنیدید و دنبال کردید، اما آیا شما هم قائل هستید که یک تغییر اقلیمی اتفاق افتاده و ما باید یک بار دیگه برای این فلات ایران اقلیم شناسی بکنیم؟
بله همینطور هستش. شما ما میدونیم که از حدود 30-40 سال گذشته بس این بود، یعنی یه چالشی بود که آیا تغییر اقلیم در حال رخ دادن هست نیست، دست بشر در این کار هست نیست. برای این خصوص جامعه بین المللی، چون این یک چالش فراگیر بین المللی هست و همه کشورهای جهان درگیرش هستن، برای اینکه بخش از تصمیم‌گیری‌های سیاسی هم میشد، یک در واقع نهادی ایجاد شد به نام IPCC یا هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم. این نهاد متولی این شد که از دانشمندان سراسر جهان کمک بگیره، بر اساس مطالعاتی که انجام شده گزارش‌هایی رو گردآوری بکنند. از گزارش یکم که تقریبا حدود بیش از 30 سال پیش شروع شد این تحقیقات انجام شد تا گزارش انتهای گزارش پنجم که تقریبا سالهای حدود 2013 اینها می شود، اینا دیگه با قطعیت و با یقین اعلام کردن که تمام جمعی یا در واقع اکثریت دانشمندان جهان که بیش از 3000 تا دانشمند بودن بر این باور هستن که این تغییر اقلیم رخ داده و باید تمهیداتی برای پیشگیری از مخاطرات آن یا بهره‌گیری از مزایای آن استفاده بشه. بنابراین این سال هاست که در جهان پذیرفته شده است و تمام کشورهای جهان تمهیداتی رو در این خصوص انجام میدن. بعضی از کشورها وزارت تغییر اقلیم دارن، بعضی کشورها قانون تغییر اقلیم دارن و به هر حال میبایست برای این که سازگار بشیم با این تغییر اقلیم، آسیب نبینیم از این تغییر اقلیم، باید به گونه رفتار کرد که جامعه، کشور، مردم و مسئولین همه در این خصوص گام بردارن.
خب این گام برداشتنه بعد در کشور ما چجوری باشه آقای ضیاییان؟ حالا از آقای فضل کاظمی هم همین رو خواهم پرسید.
ببینید در حال حاضر خب از سالها پیش بعد از اینکه در واقع تبعات این تغییر اقلیم در کشور ما خیلی بارز شد دریاچه ها خوش شدن، رودها خیلی خوش شدن، مشکلات آب به وجود اومد، مشکلات برق به وجود اومد. خب همه دیگه به این باور رسیدن که این باید کارهای انجام بشه. ما اگرچه قانون مدون جامعی در خصوص بحث تغییر اقلیم نداریم، ولی ردپای بزرگی در قانونهای توسعه پیشرفت ما وجود داره. یعنی در حوزه انرژی خب همین تمرکزی که شده که سوخت پیدا کنیم از سوختهای فسیلی به سمت در واقع انرژی‌های پاک و به ویژه انرژی خورشیدی و غیره، خب این گام بزرگی بود که در دولت هم به جد داره دنبال میشه. بحث دیگه که وجود داره همینجوری در بخش‌های مختلف مواردی در قانون برنامه توسعه دیده شده، ولی حالا چقدر این محقق بشه، چقدر در واقع به سرانجام برسه، خب بستگی به فاکتورهای زیادی از جمله اعتبارات و غیره داره که اینها محقق بشه که سازگار با اقلیم بشه.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای ضیاءیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. امیدواریم که نکاتی که اشاره میکنید و در این برنامه بهش پرداخته میشه مورد توجه مسئولان اهم قرار بگیره. شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشین، خدا نگهدارش.
خب گفتگو کردیم با آقای ضیاءیان. شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن رو میشنوید. بریم یک بخشی رو بشنویم و بیایم با ادامه بحث همراهتون هستیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی پرده برای روشن شدن جنبه های پنهان هر موضوع.
از چالش ها تا فرصت ها،
از نگاه های متفاوت تا راه حل های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شدید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشنتر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، برگشتیم به استودیو و همراه هستیم کماکان با آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش محاسبات خشکسالی در کشور. آقای فضل کاظمی، من از شما هم که قائل هستید به اینکه یک تغییر اقلیمی اتفاق افتاده و باید یک اقلیم شناسی مجددی صورت بگیره، این سوال رو میپرسم. اینکه ما از دولت ها و از نهادهای حاکمیتی در چنین شرایطی باید چه انتظاری داشته باشیم و سیاست گذاری در این خصوص باید چگونه باشه؟
عرضم به خدمتتون، خب به هر حال ما هواشناسیم، همه چیز رو نمیدونیم. واسه این برنامه‌ای که بنده اومدم یه جستجویی در این به قولی شبکه جهانی کردم، یه سری نتایجی در 8 دسته اقدام رسیدم. از اون خواهش میکنم این سرفصل‌ها رو یادداشت کنید.
بفرمایید.
امیدوارم که این بتونیم یک سری برنامه‌ها با این به تفصیل این سرفصل‌ها برسیم. ببینید، در اصل ما یک مسئله کلی داریم، همبست آب و انرژی و عرضم خدمتتون محیط زیست. یعنی ما می‌خوام هم آب پایدار داشته باشیم، هم محیط زیست رو تخریب نکنیم، هم جمعیتمون یک قولی رفاه پایدار داشته باشه، هم انرژی فسیلی رو به اتمام و انرژی خورشیدی بیشتر استفاده کنیم، همه اینا با هم. و این راهکارها هم مشترکه، یعنی یک راهکاره که چند تا مریضی رو با هم درمان میکنه. چنین چیزی رو اول در نظر بگیرید. دسته اول راهکارهای حاکمیتی و نظام مالی. من الان وارد جزئیاتش نمیشم، این سرفصل رو یادداشت کنید. دسته دوم راهکارهای محلی و اجتماع محور. دسته سوم راهکارهای مبتنی بر طبیعت. دسته چهارم راهکارهای فناورانه و دیجیتال. دسته پنجم راهکارهای مربوط به مهاجرت اقلیمی. دسته ششم راهکارهای دیپلماسی و همکاری فرامرزی. دسته هفتم راهکارهای سرمایه انسانی و ظرفیت سازی. در نهایت دسته هشتم اصول فراحاکمیتی و عدالت محور. در این هشت دسته که هر کدوم 5 تا 6 تا 10 تا با توجه به تجربیات کشورهای مختلف و هر کدومش که برید قولی مقالات فراوان هست، این راهکارها میتونه هر کدوم یک سهمی رو در حل این مشکل ایفا کنه. حالا در حد قول آمادگی امروز من میتونم تو بعضیاش ورود بکنم. اونی که ما سوال شما بود، ما همون متمرکز بر همون راهکارهای حاکمیتی و نظام مالیه که دولت چی کار کنه. این یک بحثی هستش که درست هست و شاید بشه خلاصه بهش جواب داد که این بحث بعدش تموم بکنیم و سوالات بعدی شما را خدمت شما. این که ما در بحث مدیریت تقاضا باید کار بکنیم. ما تا حالا تمام قسمت عمده سرمایه گذاری و تلاش دولت ها بر این بوده که عرضه رو تا حد ممکن بالا ببرن، یعنی انتقال آب رو هم با همین روی کرد دیدن و اینکه تمرکز جمعیت در شهرها، اون داستانی که همه هست و ما شنیدیم، این مشکلات رو ایجاد کرده، یعنی تمرکز. اما اگر ما یه حد بالایی بذاریم، بگیم مثلا الان برای توسعه شهرها یه حد بالایی گذاشتن از مثلا 1800 متر بالاتر نره، خب اونجا اون که پمپاژ آب و هزینه، مثلا خود این پمپاژ آب 20% پمپاژ آب شهری و کشاورزی 20% مصرف انرژی کشور رو داره در نظر میگیره. یعنی عددهای خیلی گنده‌ای هستش که با راهکارهای بخوری یه تفکر جامع لازم داره و همه اینا رو خوب اول یه مروری بعدن تو چیه سلسله جلساتی داشته باشیم. اگر دولت اجالتاً تو این موضوع بره که رفته، یعنی با توجه به محدودیت هایی که در تأمین انرژی برخورده و مدیریت تقاضا فقط به شکل سنتیش و قطع و اینها به قولی هم نه، یعنی با اینکه مشکل رو ریشه‌ای حل کنیم، از اینکه واقعا چرا باید در این یه منطقه اینقدر تقاضا باشه از یه نوع خاص باشه، چرا باید مثلا فلان الگوی کش باشه، همه اینا میتونه تو اون راهکارهای دولتی حل کنه. ولی بدون اون راهکارهای بعدی که گفتم و همکاری مردمه، حتی چه میدونم مثلا یکی از هشت، یک هشتم مثلا 15%، 20%، حالا بگیم وزن دولت بالاتر، بیشتر حد اکثر 30% مشکل رو بتونه دولت حل کنه. ما بقیه اینها تو راهکارهای دیگه‌ای هستش که من سرفصلش رو خدمتتون عرض کردم. حالا تو این جلسه شاید تونستیم جلو میریم و برنامه‌ریزی کنید بتونیم تو این زمینه سلسله جلسات داشته باشیم، نتیجه خوب بگیریم.
بله امیدوار هستیم. حالا به سرفصلی که اشاره کردید من هم یک یادداشتی برداشتم، تهیه کننده هم داره میشنوه، امیدواریم که در اتاق فکر برنامه سایه روشن حتما برای این موضوع تدبیر بشه. اما در خصوص این مدیریت تقاضا من خواهش می‌کنم آقای فضل کاظمی بیشتر توضیح بدید که چه کارهایی میتونیم صورت بدیم، حالا با نقش حاکمیت یا نقش‌های دیگر.
یه بحث رو اول مطرح بکنم. ببینید ما یه چیز داریم به اسم خشکسالی، ما خشکسالی رو پایش میکنیم. ما یه دوره‌های خشک طولانی داریم در ایران و یه دوره‌های مرطوب کوتاه مدت. خب یک چرخه معیوب اینجا هست که ما در دوره خشکسالی ما میگیم خدا کنه زودتر ترسالی بیاد، برای ترسالی دعا میکنیم، ولی در دوره ترسالی برای خشکسالی فکر نمیکنیم. ببینید این فکر نمیتونه چی باشه؟ اگر ما تولید و حد اکثری کنیم در اون دوره ترسالی و نتونیم محصولمون رو بفروشیم، یک ضرر دو جانبه ای خواهیم داشت. یعنی یه بحث اینه که آقا ما تو اون دوره تولید مثلا مسئولیت کشاورزی مون نباید حد اکثری کنیم. اگر عرضم خدمتتون، تولید کشاورزی رفت بالا، باید یه صندوق باشه که این آیدی این دوره ترسالی رو ذخیره بکنه برای بالا بردن زیرساخت‌های کشور در مقابله با دوره خشکسالی. این نوسان‌ها نوسان‌های طبیعی هستش، یعنی هر 2 سال مرطوب 8 سال خشک، این یه چنین سیکلی رو ما داریم. و مثلا آخرین باری که اتفاق افتاد مثلا سال 98-99 اینا ما یه دوره مرطوبی داشتیم، امسال هم حالا خیلی عنوان میشه که ما به ترسالی رسیدیم، خیر ما امسال تازه به وضعیت نرمال رسیدیم، اون هم با یه توزیع نابرابر و با فشار به خصوص بر حوزه‌های آبریز بالادست تهران ما با یه چنین وضعی مواجهیم. این وضعیت رو در نظر بگیریم، توی دوره ترسالی باید ما برنامه ریزی کنیم که چه کنیم. یعنی شاید ما بیشتر اشتباهامون رو تو دوره ترسالی میکنیم، یعنی توسعه های نامتوازن در دوره هایی که ما پول زیاد داریم، آب زیاد داریم، کارهای نکرده زیاد داریم که میگیم اینا همه مونده، باید شاید این کارهای نکرده بوده که الان بازنگری کنیم. مثلا برنامه ریزی مال قبل از انقلاب بوده که آقا مثلا صنایع رو ببریم توی چه میدونم، حالا شاید اون موقع هم اینطور نگفته بودن که صنایع فولاد و اینا به داخل فلات مرکزی بره. الان ولی خب اون توسعه هایی که قبلا برنامه ریزی شده بوده بدون بازنگری اجرا کردنش، اون موقع پول نبوده، ما الان خب قبل اجرا این همه این چالش هایی هستش که تک به تک تو جلسات مختلف ما باش برخورد میکنیم. این مدیریت تقاضا هم اینه که اون عرضم خدمتتون که خود اون مصرف کننده باید در ارزم با هدایت عرضه کننده دولتی در مدیریت مصرف خودش و اختپاش‌های اون و مثلا شکل سنتی آبرینا سهیم بشه و این فرصت‌هایی رو ایجاد می‌کنه که هم دو سرسوده، یعنی هم شما عرضه بیشتری نمی‌خواد انجام بدی، هم نمی‌خواد هزینه کرده کمتری برای توسعه عرضه داشته باشی، همین که مصرف کم میشه، یعنی به قولی با آیدی چند برابر برای ما در کوتاه مدت خواهد داشت. این یه بحث بود جامعی هستش که باید در نظر بگیریم. سرفصلایی داره، میتونم بتونیم در آینده با شکل با حضور زن بیشتری روش صحبت کنیم، از جامعه شناسی تا اقتصاد تا ارزم خدمتتون مدیران تصمیم گیر، هم از همه مهمتر سمنهای مردمی و اینها، مدیریت بر اساس حوزه های آبریز، سپردن خیلی کارا به خود مردم، احیای قنوات، اینها همه مشکل یک راهکارهایی هستش که این نابرابریه بین عرضه و تقاضا رو کاهش میده و ما رو به تعادل معقول اولی توسعه پایداری که میگن نزدیکتر میکنه. حالا در این من میتونم اینقدر صحبت کنم، در ادامه اگر چیزی بود خدمتتون هست.
بله بله، باز هم از شما ممنون. جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش محاسبات خشکسالی کشور، و از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با این برنامه سایه روشن همراه هستید، از این همراهی سپاسگزارم. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو و سایه روشن رو بشنوید. اما جناب آقای فضل کاظمی، در فضای عمومی، در افکار عمومی، در بین مردم، شاید یکی از سوالاتی که مطرح اینه که مثلا سال جاری خیلی بارش‌های فراوانی داشتیم و خدا رو شکر نزولات آسمانی و جوی خیلی خوب بود و دلنشین، اما در کنارش میشنویم از هشدارهایی که دولت محترم میده و حتی کارشناسان در حوزه‌های مرتبط میدن که خب باید صرفه‌جویی کرد، وضعیت آب وضعیت جالبی نیست، و این سوال به وجود میاد که آیا مدیریت درستی اتفاق نمیفته، یا اینکه انقدر ما به نوعی بدهیمون زیاد هستش و انقدر شرایطمون، سختی‌های در واقع مرتبط با این خشکسالی و اینها زیاد داریم که هر چقدر هم که میباره هنوز به اون اندازه مد نظر نمیرسیم. در همین چند ماه اخیر خب خبر خوشایندی بود که یه مقداری تراز آب دریاچه ارومیه هم حتی تغییر کرد و این خودش یک نشانه بود برای که مردم احساس کنن که اتفاقات خوبی افتاده. این آیا یک تناقض یا واقعیت موجود رو باید بپذیریم که این گونه است؟
خیلی رکوفوس کنده. چه سالی میتونه یه سال خوب قلمداد بشه در یه منطقه، سالی که هر چهار فصلش خوب باشه. حالا تابستون خیلی بارش نداریم، حداقل پاییز و زمستون و بهار خوبی داشته باشه. خب این اتفاقیه که عرضم خدمتتون توی حوزه ارومیه افتاده، البته به اون هم به این شکل که یک زمستون خیلی خوب و یه بهار خیلی خوب داشتن. یعنی یه موقع میتونه این تجمع آب و احیا و این شکلی که الان میگیم توی چی اتفاق بیفته؟ توی مثلا عرضم خدمتتون سه تا فصل بود، تو دو تا فصل. اما بحثی که هست اینه که سوال بعدی اون که میفرمایید که چرا تو حوزه تهران هنوز هشدار میدن، واسه این هستش که ما عرضم خدمتتون این دوره مرطوبمون توی این سال دوره کوتاهی بوده توی تهران و ما هنوز هم زیر نرمالیم. هنوز مثلا از 70% زیر نرمال رسیدیم به 30% زیر نرمال در حوزه های آبریزی که بالا دست تهران. ببینید آب در اصل مثل یک کاسه، کاسه رو سطح زمین جمع میشه، در رودخونه ها انتقال پیدا میکنه، به سطح ها میریزه. در نهایت ما آبی که مثلا تو دریاچه ارومیه احیا شده خیلی هم خوب، کاری به تهران نداره، اون مصرف محلی خودشون و یه داستان برنامه‌ریزی محلی خودشونه که همونی که عرض کردم تو بحث ترسالی هستن که آیا الان تصمیم درستی میگیرن که از این ترسالیه یک توسعه پایدار برای دوره‌های خشک سالهای بعد. یعنی یه وضعیت چیزی نیست که ما بگیم ارومیه این شکلی بارشش خواهد بود. شما این دو سال خشک رو با این جمع بکنید، در نهایت میبینید در عرض سه سال این مزمحل میشه و این شکل طبیعی نوسانات بارشی هستش، ولو اینکه یک پدیده فرین این مدلی اتفاق افتاده باشه. اما بحث که فرمودید که ما باید برای
زمینه که من میخوام یه یادآوری کنم که ما حدود یک دقیقه فرصت داریم که بعد جنبنده هم باشه. من فکر کنم پاسخ سوالم رو گرفتم، یا حداقل نکاتی که مد نظرم بود تو همین سوال پاسخ شما بود. به نظرم به یه جنبندی برسیم تو این زمان باقی مونده بهتر.
بله، عرضم خدمتتون بحث هایی که توی این جلسه مطرح شد، این که تایید و تاکید جامعه جهانی بر وقوع تغییرات اقلیمی هستش، با جزئیات فراوانی که در مقیاس کوتاه مدتش همین تغییر نوسانات بارشی و خشکسالی اینا میشه دیگه. این که باید ما در دوره ترسالی و خشکسالی درست عمل بکنیم، به خصوص دوره ترسالی که بتونیم آسیب پذیریمونو در دوره خشکسالی کم بکنیم. نهایت نیازمند یه بازنگری یه جامعه اقدامات هستیم و هدایت سرمایه گذاری ها به شکل درست. ما فرصت کمی برای سعی و خطا دیگه داریم، باید کاملا به صورت علمی با بهره‌گیری حداکثری از تجربیات کشور موفق انجام بدیم، میتونیم در انجام مشکلات حل کنیم. امیدوارم که اون سرفصلانی که عرض کردم خدمتتون در برنامه‌های شما زحمت بکشید و ما هم مرور کنیم، هم به قول خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم و آینده روشن رو برای ایران اسلامی آباد و آزاد و سربلند آرزو دارم. شما رو خدا می‌سپارم.
متشکرم. الهی آمین بابت دعاهایی که انجام دادید. همراه بودیم در استودیو با جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش محاسبات خشکسالی کشور، و دقایقی هم به صورت تلفنی در ابتدا با آقای دکتر ضیاءیان صحبت کردیم، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. امیدوارم که مجموع بحث‌های این برنامه سایه روشن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار سرکار خانم ستاره حمیدی، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.